بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعت و في كل ساعة، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای بزرگ رو من شاکرم که باز توفیقی داد در چنین وقتی و ساعتی در این مدرسه محترم و خدمت شما دوستان گرامی باشم. خدا رو شکر. انشاءالله که اون چه صلاح و صداد بر زبان ما و فکر ما جاری بشه. مطابق معمول بحثی رو مطرح میکنیم، این اقدار پیش میریم، به یه قراری میرسیم. بزرگوارانم اشکالاتشون رو یادداشت میکنن یا تو ذهنشون نگه میدارن. شاید مثلا جلسه دوم رو بیشتر به پرسش و پاسخ بپردازم. من نگاه دارم میکنم 3 جلسه تا حالا داشتیم. جلسه اول اختصاص پیدا کرد به تعریف فلسفه فقه. بحثمون هم که فلسفه فقه دیگه کلیش، مسائل فلسفه فقه، تفاوت فلسفه فقه با اصول فقه، این نشست اول بود. نشست دوم، یعنی از نشست دوم دیگه رفتیم تو مسائل. یادم اولی مسئلمون گستره شریعت بود که شریعت بالمعنى الاخص، یعنی احکام، گسترش تا کجاست. و خب مستدر دیگه از بحثای بسیار مهم و مختلفون فیه، اندیشه حد اقلی، اندیشه حد اکثری و این وسط هم اندیشه هایی داریم. اخیراً هم شاید همین هفته دیدم کتابی چاپ شده از یکی از فضلای لبنان که بعضی از شاگردای ایشون کتاب رو ترجمه کردن، حتی نه کتاب رو، کلاس رو ترجمه فارسی کردن. و خب راجع به همین گستره شریعت، تازه این شاید همون 1 هفته نیست اومده تو بازار، ازش رونمایی شده. خب نویسنده معتقده به اندیشه غیر حد اکثری، نمیگم حد اقلی چون مراتب داره. اون تلقی که من و شماها داریم معمولا در حوزه، اون تلقی رو ایشون میخواد نفی کنه. مسئله دوم که تو نشست سوم مطرح شد تحت عنوان رصد شؤون معصوم علیه السلام در اصدار نصوص بحث کردیم، یعنی حضرات معصومین، این معصومین خود خدا رو هم میگیره ها، خود خداوند پیامبر و معصومین، در اصدار نصوص، نصوص یعنی آیات، یعنی روایات، چند تا شأن داشتن و چقدر بحث مهمی است. من چون قبلا تبلیغش کردم نمیخوام شما رو اذیت کنم، ما هر روایتی رو میتونیم مستند حکم قرار بدیم، حتی آیه، هر آیه رو میتونیم مستند قرار بدیم، یا باید ببینیم از چه شأنی صادر شده. اگر شأن تشریع بوده یا بیان شریعت که اونم همون میشه در واقع یک میشه، و الا اگر از شأن تشریع و بیان شریعت نبوده، حضرت یه راهنمایی خواستم بکنم، نمیتونیم فوری فتوا بدیم. و تو این رابطه دیگه مثال و نکته و اتفاقا از اون درسایی بود که آخرین جلسه همون بود دیگه، برج 11، خیلی سوال و جواب شد. امروز مانده بودم، چون قاعدتا آخرین جلسه هم از که امسال محضر شما داریم، مانده بودم که تو این بحثایی که داریم کدام رو انتخاب کنم. البته یک معیار من دارم بحثی رو انتخاب کنم که خود ما نوشتش رو داریم، این هم گوینده خیلی بهتر میتونه حرف بزنه، هم هرچه وقت کم اومد میتونه بگه اینو ببینید. و تا الان هم من هرچه بحث کردم بحثایی بوده که یا تو فقه عرف بوده یا تو فقه و مصلحت بوده، یا مثل امروز که آدرس میدم توی یکی از فصلنامه ها و مقالات. این امروز بحثی که دارم توی کتاب هام نیاوردم، هنوز جور نشده یه جا خرجش کنم تو کتاب ها، ولی مقاله دارم. من عنوان بحث رو میخونم که بحث امروزمونه، و به هر قیمتی هم هست میخوام تمامش کنیم. البته به هر قیمتی نه، یعنی پلهی پر کنیم، ولی باید پوشش کنیم، تلاش کنیم، بقیهش هم آدرس بدم رجوع کنید. عنوان بحث امروزمون به عنوان مسئله سوم، بعضی فضلا دیر اومدن حواسون بیشتر جمع کنن، به عنوان مسئله سوم از مسائل اصول فقه، فلسفه فقه، بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی. یه بار دیگه بگم، بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی. این آقایون یه مقاله هست تو فصلنامه فلسفه دین مال دانشگاه فارابیه، فلسفه دین دوره 13 شماره 2. نمیدونم چرا اینجوری زدن، معمولا فصلنامه رو شمارهشو پشت سر هم میزنن، اینجوری زده دوره 13 شماره 2 تابستان 95. صفحش هم بخواد از صفحه 233 تا 250، بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی. میترسم یادم بره گرم بحث بشم. این مقاله ادامه داره، مثلا تو این جا 10 تا بایسته اومده، 6 تا بایسته دیگرش تو یه مقاله دوم اومده که قبسات چاپ کرده، من یادم رفت بیارم. حالا قبسات، فصلنامه قبسات، و هنوز سومی هم داره که در حال شدنه. ولی خب حالا ما هر مقداری که شکار کنیم همون مقدارش هم ارزشمنده، نگه خب حالا هنوز کامل که نسو نباشه. اگه 20 و بایسته هست ما 10 تاشو بگیم طوریه، میریم ادامه پیدا میکنیم. میخوام عرض کنم این هنوز ادامه داره، شایدم یادمون باشه و چیز باشه. من آقای موسوی از من آدرس اون، چون یکیش هم چاپ شده، 6 تا دیگه‌ش هم چاپ شده، 10 تا بایسته اینجاست، 6 تام هست، حالا 3 4 تا دیگه هم تهش میمونه.
قبسات
هم چاپ شده دیروز؟ بله قبسات چاپ شده. پرستاد خدا خیر کنه. حالا چون دوستان دارن از درس من استخراج میکنن، ظاهرا نهایت هم نداره، باز ممکنه دوباره تو درس سال دیگه یه بایستی دیگه هم کشف کنن. فضلا این بحث بایست های مفهوم شناسی در نصوص دینی، میدونید یه رنگ فلسفه لغت داره. فلسفه چی؟ لغت. یعنی اگر کسی بحثش فلسفه لغت باشه، اونم با این بحث ارتباط برقرار میکنه. چنان که با فلسفه فقه هم که بحث ماست ارتباط لسیق داره، به خاطر بعدش که میگیم در نصوص دینی، چون میخوام تو فقه به کار ببریم. لذا بعدن به ذهنتون نیاد که خب این که ما لغته، خب باشه، دو تا حیثیت داره، حیثیت فلسفه لغت و حیثیت فلسفه فقه. بالاتر بهتون بگم، بالاتر بگم، چون این بحث فقط در فقه به کار نمیاد، یعنی یک مفسرم باید این بایسته ها رو بدونه، یک متکلمم باید این بایسته ها رو بدونه. به عبارت دیگه کل من کانه، هر کسی که با تراث دینی ارتباط داره این بایسته ها رو باید بدونه، ولذا اینطور نیست که فقط به کار فقیه بیاد. یک مفسر، یک متکلم که میخواد با قرآن کار داره، با روایات کار داره، این رو لازم داره. ولذا اگر بگیم که از بحثای فلسفه دینه، فلسفه لغت، فلسفه فقه، فلسفه دین، بحث درستیه. خب بذارید من این روزخانی ها رو محدود کنم. فکر نمی کنم برای شما فضلا، ما به شما حسن ظن خیلی داریم، فکر نمی کنم ضرورت این بحث نیاز به توضیح داشته باشه. یعنی ما مفهوم شناسی در نصوص دینی رو لازم داریم یا نداریم؟ بله. آیا باید در نصوص دینی، آقا بفرمایید، میخواد بیاد بیاد سری بری بشه، آیا در نصوص دینی باید مفهوم شناسی بکنیم یا نه؟ خب آیا این بایسته داره یا نداره؟ فکر نمی کنم احدی باشه بگه این هیچ بایسته ای نداره. اگرم بگه باید بگن آقا ما رو دعا کنه، التماس دعا. بایسته داره. پس بایسته های یا بایسته شناسی، مفهوم شناسی نصوص دینی ضرورتش غیر قابل انکاره. حالا آرام آرام چرا ادعا کنیم، صبر کنیم، میریم جلو ببینیم بایسته داره یا نه. نکته دیگه کوچولو، بعضی این بایسته ها آقایان نیاز به درس گرفتن نداره، یعنی آدم خودش هم چی فطرتش اتوماتیک حس میکنه، نمیخواد بیاد سر کلاس بشینه و استاد بیاد و بگه. اما بعضی هاش اینجور نیست، بعضی هاش رو واقعا باید توجه داد، اون فاضل حوزوی رو، اون محصل حوزوی رو. حالا ما میریم جلو، حتیش که خیلی روشن بود سری میپریم یا اصلا بحث نمی کنیم و هر کدامش لازم بود میریم جلو. اولین بایسته که چقدر فضلا من تو کارها میبینم مثلا غفلت میشه اینه که ما حالا تعبیر اینجا اینه، مفهوم شناسی واژه‌های برایندار. حالا اینجوری اینجا تعبیر کردیم، کار به تعبیر اینجا نداشته باشید. ببینید بعضی وقتا ما یه واژه رو بهش میپردازیم، در حالی که این واژه یک واژه تعلیمیه، نه این که در نصوص شرعی اومده باشه. خب اگر واژه تعلیمیه، ما چه دلیلی داره معطلش بشیم؟ اولین بایسته اینه فضلا ببینیم این واژه رو که میخواییم حولش سینه بزنیم و بحث کنیم، آیا موضوع حکم شرعیه یا نه. پریشب یک پایان‌نامه ای بود، طرح‌نامه بود، یه آقایی نوشته بود، اومده بود تو جلسه که ما بررسی کنیم زمان پزشک در خطای پزشکی. گوش میکنید، خب بخش اول رساله ها، پایان‌نامه ها، بخش اول چیه؟ مفهوم شناسیه دیگه. زمان به چه معناست؟ نه، یه مقدار تیت زده بود. پزشک به چه معناست؟ خب من اونجا اشکال گرفتم، گفتم که حالا گفتوی زمان دکتر، میرفتی دکتر، فرهنگ عمید، ده خدا، کت خدا، نمیدونم فلانی، دکتر معناش اینه. این پزشک تو در آوردی، یعنی این اصطلاح میدونید تو در آوردی. خیلی وقتا تو پایان‌نامه ها فضلا یک کلمه رو خودمون در میاریم، تو تیس میکنیم تو پایان‌نامه، بررسی نقش نمیدونم عقل در استنباط. بعد مفهوم شناسی که میخواد بکنه یک بررسی. خب اگر به جای بررسی نشودی وارسی یا نقش، معنای نقش این خودت در آوردی. بله عقل استنباط اون چی داره؟ اون لازمه. آقایون صدا ضبط میشه، ممکنه خانمام گوش کنن، ما همه نوع شاگرد داریم. آقایون، حالا خانمهای احتمالی، توجه داشته باشید، ما گاهی وقتا خودمون توی یه واژه‌ای که نیومده تو ادله معطل میکنیم، در حالی که این واژه نیومده تو ادله. شما میدونید تو خیارات مکاسب، من این مثال میزنم ببینید چقدر بعض زنده است. تو خیارات مکاسب، مکاسب چند تا خیار میاره؟ 7 تا خیار. یکیش خیار حیوانه، یکیش خیار قبنه، یکیش خیار عیبه، یکیش خیار تأخیر ثمنه. میدونید بین خیار حیوان با خیار خیار عیب با خیار قبل تو این بحث ما زمین تا آسمون فرق داره، چون خیار قبل تو عدله نیومده. لذا حالا هی شما برو قبل رو بگرد، لغت رو بگرد، قبل به چی میگن؟ قبل آیا مایو تسامه و فی هم انسان گول بخوره؟ قبل نیست، اصلا قبل تو عدله نیومده. لذا دلیل خیار قبرم لازرره یا اجماعه، برخلاف خیار عیب. خیار عیب خود کلمه عیب تو ادله اومده. آخرین مثال رو بزنم براتون، غنا چقدر مکاسب رو غنا معطل میشه. اختلاف اقوال، من این مثال رو زود زدم، اینو پس میگیرم، این مثال باشه برای مرحله بعد. همینطور آقایون، ولذا بلد باشید، بلد باشیم، عذرخواهی میکنم تو صحبت شما که از فضلایی من اسمش کشم واژه هایی که تعلیمیه با واژه هایی که در نصوص شرعی اومده. اولین بایسته مفهوم شناسی اینه که ما اون واژه‌ای رو معطلش بشیم، که نگید همون تعلیمی رو هم باید معطل بشیم، ولی بلد باشید این نقشی در استنباط نداره. من نمیدونم دوستان، شاید اولین بار این نکته رو یا به ذهن خودم اومده نمیدونم، شایدم از محقق اصفهانی متوجه شدم. محقق اصفهانی تو بحث معاطات مکاسب، نگاه کنید اونجایی که شیخ انصاری شروع میکنه راجع به معاطات، اقسام معاطات، گاهی به دادن و گرفتن، نمیدونم گاهی به صرف دادن، یا گاهی انداختن تو کوز حمامی، دیدید دیگه، آیا این معاطات نیست؟ میدونید اصفهانی ناقلا چی میفرماد؟ محقق اصفهانی میفرماد که آقای شیخ انصاری این کلمه رو خودت آوردی، خودتون آوردید، حالا هی باش ور میدید که چی؟ خودت بگو چی منظورمه. تموم شدن. مثلا بین کلمه بی با معاطات فرق همینه، کلمه بی اخذ موضوعا فی النص احل الله البیع الا ان تکون تجارتا، کلمه بیع کلمه تجارت، ولی کلمه معاطات هم اومده. آقایون میخواستن مقصودشون رو برسونن یه چیزی، منظورشون هم عقد لابسیغه است، حتی که شیخ عقدم نمیگه بهش، ایشون حاضر نیست حتی بگه عقده، بگی چیه میگه مقده، هرچی میخوای بگو، ولی حالا بگید عقد، بعضی ها میگن عقده، عقد لابسیغه، معامله لابسیغه، اسم اینو گذاشتن چی؟ معاطات. حالا اگر کسی از این به بعد کلمه معاطات به کار نبره، بگه همین که من گفتم، بگه معامله لابسیغه، ولی بین بیت و دلیل اومده. فضلا این حرفی بود که ما سالهای سال میزدیم که توی این مقالم اومده که باید مفهومی که میخوایم در اطرافش صحبت کنیم، این مفهومه تو نص شرعی اومده باشه، بعدن شاید بعد از این مقالم باشه که اخیرا من اضافه میکنم، صرف آمدن در نص شرعی هم کافی نیست. این رفتیم بایسته دوم ها، منطقه ادامه اوله. صرف آمدن در نص هم کافی نیست، باید حواسمون باشه که اگر در نص آمده اون واژه موضوعیت داشته باشه نه طریقیت. اصلا این شاید توی این مقاله نباشه چون این مال بعده. اینجا قهرن نتیجه میگیریم که اول گفتیم تو نص اومده باشه، نه اینکه نیامده باشه. الان چی میگیم؟ میگیم حالا که اومده حواسمون باشه موضوعیت داشته باشه ها، نه طریقیت. چون ممکنه واژه اومده باشه تو نفس، ولی موضوعیت برای حرمت مثلا نداره، موضوعیت برای تکلیف نداره. این خیلی مهمه که مگه میشه تو دلیل اومده باشه ولی موضوعیت نداشته باشه؟ بله. میخوام مثال بزنم براتون. قنا، این مثال که قنا میخواستم بزنم پس گرفتم، الان اینجا میزنم.
بدونید که کلمه قنا تو نصوص اومده، ذیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله، امام میگن این غناست. الان سرچ کنید، الان که میگم نه الان تو کلاس ها روشن خوندید مقاصد رو حفظتون انشاءالله. غنا، ولی آیا غنا موضوعیت داره برای حرمت یا یه چیز دیگه موضوعیت داره برای حرمت؟ اگر موضوعیت داشته باشه خیلی باید معطلش بشیم، چون تو دلیل اومده و موضوعیت داره. اقوالو ببینیم، 11 تا قولی که مستند میاره ببینیم، بررسی کنیم کدومش درسته، کدومش نادرسته، کدومش غلطه. ولی اگر یکی بیاد مثل شیخ اعظم بگه غنا موضوع حرمت نیست، خوندید دیگه، مرحوم شیخ اعظم میفرماید آنچه موضوع حرمت صوت لحویه و این لم یکن غناء، و دو طرفه میگه، میگه هر صوت لحوی حرام است ولو غنا نباشه، و غنا حرام نیست اگر صوت لحوی نباشه. هیچ آب پاکی میکنه دست محقق که خیلی دوروبر غنا ور نرو. تو میخوای چه کار کنی؟ 11 تا قول مرحوم نراقی در مستند راجع به غنا میاره، میخوای چه کار کنی؟ اصلا برو اون 11 تا قول رو نگاه کن، بررسی کن. مطلق صوت، صوت حسن، صوت مرجعان فی، صوت مطرب مرجعان فی، نمیدونم صوت لحوی، 11 تا قول، حتما بیشترم میشده دیگه، حوصله‌شون نشده. خب بعدم که میخوای بگی موضوع حرمت نیست، ببینید فضلا چقدر یک محقق توجه به این بایسته، او رو متوجه میکنه که اگر این موضوعیت نداره ولو تو نصوص اومده ها، فرض قبلی بود که تو نصوص اومده یا نیومده، اومده ولی اگر موضوعیت نداشته باشه، طریقیت داشته باشه، برای چی معطل بشین؟ یکی از کلماتی که میدونید تو ادله اومده، البته خودش نیومده، مادهش اومده، ماده تقلیده، ببرم تو اولین مسئله عره، شاید اول باشه شاید دوم باشه، حالا دیگه خودتون نگاه کن، وقت سوم باشه نگید استاد اشتباه نکرد، اما اوائل عره تو رساله دیدید چقدر آقایون راجع به تقلید صحبت میکنن. تقلید چیه؟ 5 تا نظر حداقل من دیدم تقلید. بعد دیدم ماشاءالله ماشاءالله بعضیا رفتن ریشش هم پیدا کردن که تقلید از قلاده است دیگه. بعد بحث کردن که مقلد قلاده رو میندازه گردن مجتهد یا مجتهد میندازه گردن مقلد، کدومشه؟ قلاده. خب تصدقت بشم محقق، حالا همه اینا رو درست کردید، اصلا فرض میکنیم تقریرم در ادله فلل عوامه ان یقلد. حتی اینم تو پرانتز بگم، ما قبول نداریم که اگر یک فعلی ما از یه صیغه اومده، ما میتونیم صیغه دیگه‌ش هم بگیم تو دلیل اومده. من دارم با مسامحه میگم این کلمه تو ادله اومده به خاطر ان یقلدو. البته من یادمه پیدا کردم یه روایتی که خود کلمه تقلید اومده، این یادمه، اگه تو باشه دیگه هیچ، درست. اما ببینید تقلید موضوعیت داره، خود این کلمه که ما بیریم ریشه و ابن فارس رو پیدا کنیم و آسین رو بزنیم بالا و ابن فارس اینو گفته تو این کلمه. حاضرم من قسم بخورم که اینجا شارع عنایت رو کلمه تقلید نداره، اون چه هست پیرویه، یا بگید رجوع جاهل به عالم و اخذ نظر عالم. ولذا اگر آقایون اول رساله می نوشتن که واجب است بر هر انسانی یا مجتهد باشد یا احتیاط کند یا از یک نظر یا از نظر متخصص متابعت کند، درست بود یا نبود؟ اینجا ببینید ما دیگه نباید خیلی رو کرد، با اینکه تو دلیل اومده، با اینکه تو دلیل اومده. خب من چقدر خوشخیال بودم که مثلا کل مقاله و کل بحث رو توی یه جلسه مثلا، حالا بریم جلو اگه اجازه بداشت. ببینید کلمه باید تو دلیل اومده باشه. دو چی بود دومیش؟ موضوعیت داشته باشه. من بذار این قسمت رو تمام کنم. من هرچی مثال زدم به مفاهیم تصوری بود، درسته؟ ولی تو مدالیل تصدیقی هم میاد این حرفا، یعنی گاهی یه مدلول محل بحثه، یه جمله، یه جمله. ما باید دیدیم این جمله تو دلیل اومده یا نه، نکنه گول بخوریم خود جمله. تازه مرحله دوم، اگر این جمله اومده طریقیت داره این جمله یا موضوعیت داره. بخواد مثال بزنم براتون، من اطلف مال الغیب فهو له ضامن. نخه گفتم همین بایسته گاهی تو مفاهیم تصوریه، گاهی تو مفاهیم تصدیقیه. سوم اصلا ولش کنیم، شاید نرسیم، ولش کنیم. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن مثل معاتاته. معاتات نگفتیم تو دلیل نیومده، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن هم نیومده. یه وقت با این گوشیتون سجد نکنید، لیکن بعضی ها روایت آدرس دادن، اصلا این مستاد از ادله است، خودش تو ادله نیومده. من هازم ملکه، خیلی از قواعد آقایون ما ها باید یه بحثی باز کنیم، بایسته شناسی قواعد فقه، اون دوباره جداست. خیلی از قواعد قواعد مستاده، خیلیش تعلیمیه. ولذا شما مثلا من اطلف، من یعنی چه، اطلف یعنی چه، مال الغیر یعنی چه، میخوای چکار کنی؟ این که تو دلیل نداره که، این مستاد از ادله است. برو اون ادله رو نگاه کن. مرحله دوم، حالا اگر یه دلیلی آمده، اگر یه دلیلی آمده منظور عین الفاظ و خودشه یا این دلیل طریق به یه معنای دیگریه، طریق به یه معنای دیگریه. ممکنه یه جمله اومده ولی این جمله باید ببینن موضوعیت داره رو کلماتش یا نه، این تازه الغای خصوصیت. دیدید بعضی وقتا آقایون میگن مناسبات و حکم و موضوع، یا مثلا میگن الغای خصوصیت، اینا از خود مرکب میکشن بیرون. من یه خلاصه گیری کنم، شلوغ شد. پس اولین کاری که تو بایست تو مفهوم شناسی فقیه باید انجام بده، که قرار شد فقط فقیه هم نباشه، هر که با قرآن با روایات سر کار داره، حال ما بیشتر رو فقه مثال میزنیم، کلاسمون کلاس فقه، این واژه تو ادله اومده باشه، و موضوعیت هم داشته باشه، چه تو مدالیل تصوری چه تو مدالیل تصدیقی. اگر آقایان کتاب روششناسی اجتهاد رو که نواد بگم اگه دیده باشید که خیلی جسارته، حتما دیدید. یه بحثی من دارم راجع به اسمگرایی و هویت‌گرایی، اینجا هست گفتی یه بحث دنیام، بحث مال حوض قومم نیست و چیزرم نیست، مال دنیا، تو دنیا مطرحه، منتها اونا تو حقوق نومینالیست فانکشنالیست، اسمگرایی و غایتگرایی. این بحثی که الان من دارم میکنم که بعضی وقتها یک واژه یا یک مدلول ترکیبی طریقیت داره به یک چیز دیگه، او با فانکشنالیست یعنی با غایتگرایی میسازه. نومینالیست نامگرایی با چی میسازه؟ با خود کلمه، با موضوعیت داشتن خود کلمه. حالا فقه ما کدومش آقایون بیشتر، یعنی اسمگرایی هست یا غایتگرایی؟ هیچی نگید ها، چون دوستان بگن آره جاید مثلا قبلا دیده باشن اشکال نداره. میدونید که فقه ما از هر دو توشه. اونجایی که میگن الاحکام یدور و مدار الاسما، شنیدید این آیه رو؟ یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الاحکام تدور و مدار الاسما. تو آیه نیستا، این هست، سرچ کنید این چقدر میاد میرز بیرون تو این الاحکام تدور و مدار الاسما یا اسماء المسمیات. ولی تا دلتونم بخواد داریم الاحکام تدور و مدار الواقع، مدار المصلحه، مدار المقصده. و فضلا اینا همش تو این کتاب میبینید. اگر من جای شما باشم اولین فرصت ممکن این قسمت کتاب رو، چون ممکنه حال ما یه موقعی اصلا یه کلاس اختصاص بدیم به این بحثا، ولی حالا تا اون زمان برسه خب شاید زمان ببره، چه اشکال دارم زودتر کارشو انجام بده. این بحث رو تحت عنوان ببینید فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص، تو پرانتز اسمگرایی، و فقه هویت‌گرا. باور کن من دونه دونه این کلمات رو عنایت دارم. مثلا من نگفتم غایت‌گرا، گفتم چی؟ هویت‌گرا. خواستم یه چیز دیگم که همه رو بگیره، چه هویت، چه غایت، چه کارکرد. مثلا کارکرد‌گرا نگفتم، عنایت بوده. از صفحه 293 شروع میشه، خب میاد تا 320، حدود 28 صفحه از این کتاب به این بحث اختصاص داره. ببینید پشیمان نمیشید، حتی میشه پایان‌نامه‌اش کنی، رساله‌اش بکنی. گاهی بعضی دوستان دنبال پایان‌نامه رساله نمیدارم تو کمیته مدارج بگن تکراریه، این مشکل تکراری دارید شما ها، که میره میگه تکراریه، میره میگه تکراریه، این دیگه تکراری نیست. حالا حتی اخیران شما ها ماها رو دور میزنید، شما ها که میگم شما های نوعی میاد مثلا میگه بر اساس نظر علامه بهبهانی. حالا علامه بهبهانی چی اینجا داره؟ هیچ. ما هم خب بلد شدیم میفهمیم که این میخواد دور بزنه، برای اینکه از اون تکراره، اینم مطابق نظر علمه الخمینی و الخویی. خب این علمه چی اینجا دارن که شما میخواید؟ ویژگی دارن؟ بسیار خوب، اگه ویژگی ندارن که ما دور نمیخوریم که، بگذارم. خب شما چیزی باشید آقا؟ بنا شد جلسی میخواد کلاس دوم باشه برای سوال، بهتر نیست؟ جمع فقط یادداشت کنید که من که قرار برسیم جلسی دوم میذارم برای شما، حتی خیلی مونده، حالا دو تاشو گفتیم. خب یک بایسته دیگم بگم که حتی تو این نیست به نظرم، حالا من از خارج میگم، تو اون مقاله دومه هست. ببینید تو مفهوم شناسی ما گاهی ناچاریم برای شناخت یک مفهوم عناصر شماری کنیم. میدونید بهترین راه مفهوم شناسی عناصر شماریه، این مقدمشه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفری لنگرودی رو، اخیراً فوت کرده، انگلستان فوت کرد. ایشون یک کتابی داره، حتما دیدید، نمیشه ندیده باشید، به نام مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ایشون یه مختصری داره، یه مبسوطی داره، واژه‌های حقوق رو، حتی حقوق که میگه فقهه، چون متأخر الفاظ قانون رو هم میخواد بیاره میگه حقوق، ترمینولوژی واژه شناسی حقوق، چون مفصل هم هست نوشته مبسوط. در اونجا آقایون ما رو با یه روش محمودی آشنا میکنه که من اسمش رو گذاشتم، شاید خودشم گفته باشه، نمیدونم. حالا ما میگیم عناصر شماری، یعنی ایشون وقتی میخواد یه واژه رو معنا کنه ها، خیلی وقتا میاد، نمیاد تو یک مثلا جمله معنا کنه، میاد عناصر اونو در میاره، میگه این واژه با این عناصر محقق میشه. مثال میزنم براتون، شما اعانت رو معنا کنید، اعانت، تعاون، معاونت، اینا عناوینی است که تو فقه زیاد به کار میبرن، درسته؟ مکاسب محرمه چیکار میکنه؟ مکاسب محرمه. تو حقوق هم که میگن فلانی معاون جرمه، معاونت در جرم، معاونت در سرقت. خب حالا شما اعانت رو معنا کنید، بفرمایید اعانت یعنی کمک کردن به دیگران. خب این برای کسی به در میخوره که فکر میکنه اعانت یعنی دفترچه، میفهمه که پس اعانت یعنی کمک، اما این هیچی روشن نمیکنه. اما اگر اومدیم عناصر اعانت رو در آوردیم، چی میکنید؟ مثلا دست منو نگاه کنید، آیا تو اعانت خوابیده که شما همکار باشی با اون طرف مقابل، یا کار مال اوه شما کمکش میکنی؟ که بعضی اینو میگن دیگه، میگن اعانت یعنی یاری کردن، کمک کردن، نه همکاری کردن، اون میشه تعاون. خب بسیار، آیا در اعانت لازمه که معانون علی محقق بشه یا لازم نیست؟ میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر کسی شراب و ریخت و زرد رفت گذاشت جلو طرفی میخواد شراب بخوره، گربه اومد رد شد پاش خورد تو لیوان، تو چی میگن گلاس، چی میگن ظرف شراب ریخت و دیگه شرابم نخورد طرف، شما اعانت نکردی، یا نه شما اعانت کردی، وقوع جرم شرط صدق اعانت نیست. سه، آیا قصد لازمه یا نه؟ اعانت بدون قصد نیست، یا نه اعانت قصد نمیخواد؟ مثل کسی که انگور میفروشه، طرف میره شرابش میکنه و اینم میدونه میره شرابش میکنه ولی بهش میفروشه، ولی قصد نداره، اون میخواد پولشو بگیره. این اعانت یا قصد لازمه، قصد ما وقوع جرم. چهار، آیا اعانت در مقدمات بعیده هم هست یا نه؟ اعانت باید مقدمه قریب باشه. ممکنه یه نفر تو قم یه سخنانی بکنه تند، اختلاف انگیز، این سخنرانی تو پاکستان قربانی بگیره. مثال واقعی دارم براتون میزنم، تحریک میکنه اون سنی نادان رو، میبینه داره به مقدساتش جسارت میشه، حاضر بم به خودش ببنده بره تو حسینی شیعیان خودشو منفجر کنه. علتش چی؟ فلان مراسم جشن تو کاشان و قم و نطنز. خب این اینا معین جرمن یا نه؟ اعانت بر اسم صادقه یا نه؟ من این وقت مثال نزدم این ولایتی ها ناراحت بشن و بعد سرازی کنن ناسزاشون رو به ما بده. حالا آقایون خوب دقت کنید، دیدید این عناصر وقتی بیاد، عناصر شماری، این عناصر رو میاره طرف، حتی این کار هر کسی نیست، بعد میتونه اعانت رو معنا کنه، بگه اعانت همکاری با تحقق جرم در خارج به قصد وقوع جرم در مقدمات قریب، این میشه اعانت. خداوکیلی به جد سادات چقدر قشنگ میشه، چقدر روشن میشه. مثلا غیبت شما میخواد معنا کنید، معنا کنید باید عناصرشو در بیارید تا بعد بر اساس عناصر آدم تعریف کنه. حال من اینا نمیخواستم، اینا که بایسته نبود، خب اینا بایسته نبود. اونی که میخوام بگم اینه که بعضی وقتها عناصر علل بدل تو مفهوم شناسی دخیله. من به همین کلمه اعانت شما رو ببرم، مقاصد یادتونه یا این گوشی ها نمیذاره حافظه برای شما ها جوان ها. مقاصد تو همین مفهوم اعانت نگاه کنید، شب بیرید نگاه کنید مقاصد. راحت بگم بهتون، من راحت حرف میزنم با حفظ احترام، شیخ انصاری واقعا مونده، واقعا مونده، میگه من نمیدونم چیکار کنم. آره اینطور نمیگه ها، میگه چقدر فاصله است بین تعریف علما، تعریفی که نراقی میکنه مثلا با تعریفی که محقق ثانی میکنه، خیلی فاصله داره. بعد میدونی چیکار میکنه شیخ؟ یک عنصر رو میذاره تو اعانت، اضافه میکنه، میبینی اب بعضی افراد خارج شد، برای که اون افراد رو داخل کنه یه قید میاره، میبینه چی؟ یه عده خارج شد. درست دادم میگم یاد چی که شد؟ تو تعریف آقای اون مثل پازلا، آدم یه چیز میاره که یه سری افراد دیگر هم بگیره، میبینه اینی که آورد به منع اغیار لطمه خود، یه قید میاره که منع اغیار بکنه به جمع افراد لطمه میزنه. الان تو همین بحث اعانت مثال عوض نمی کنم. شما اگر بگید باید مقدمات قریب باشه، که بعضی ها گفتن اعانت مقدمات قریب، بعضی وقتها طبق لغت، طبق عرف، طبق وجدان مقدمات قریبم نباشه اعانت. اگر یک آخوندی یک شیخ فتوا بده و این فتوا مگه ندادن فتوا به جواز قتل شیعه؟ خب اباحه دم شیعه. بعد این فتوا رو اون جوانک از عربستان میگیره از اون شیخ کذاب، میاد عراق آدم میکشه. خب این مقدمات بگو بعیده است، چون مستقیم نیست تا بیاد، ولی این اعانته. اما بعضی وقتا نه، مثل یه چاقو سازی که چاقو ساخته. اگر بگی نه مقدمات بعیده هم داخله، خب پس اگر اون شخصی که در زنجان چاقو میسازه میره دست یک کسی، باید بگیم اونم داره اعانت بر قرض میکنه. میگن خب فرق اینا چیه؟ اون غریب، اون بعیده، اینم بعیده. فرقش اینه که اونجا قصد هست، اینجا قصد نیست. میدونی ما اینو چیکارش کردیم؟ ما اینو یک راه حل دادیم تحت عنوان توجه به عناصر علل بدل. مثلا در همین اعانت بگیم یا مقدمات قریبه باشه، کمک بر مقدمات قریب، یا قصد باشه. اگر قصد وقوع جرم باشه در اعانت بر اسم، اگر قصد باشه بر وقوع جرم لازم نیست مقدمات قریب باشه، ولی اگر قصد نیست لااقل باید مقدمات قریب باشه. نمیتونه هم مقدمات بعید باشه هم قصد، هم این دوتا یکیش باید باشه. من ندیدم دوستان از علما، از بزرگان به این نقطه کسی توجه کرده باشه، متفتن باشه. ولی اگر توجهشون بدید مطرح بکنی، میگن در حرف نیست. توجه به عناصر علل بدر در صدق مفهوم. اگر دقت کنید من اتوماتیک تو این بایسته دو تا بایسته رو گفتم، مثل که اولی هم دو تا شد، اینم دو تا میشه. بله، یکی این که ما تو مفهوم شناسی راه خوبمون عناصر شمار، اون خودش یه بایسته است دیگه، یک بایسته خوب در مفهوم شناسی تحت عنوان عناصر شماری. عناصر شماری گاهی بهترین راهه برای فهمیدن مفاهیم. الان من تو کلاس چند نفر بزرگواران از یک 20 نفر نشسته، فرهنگ رو تعریف کنید. فرهنگ چیه؟ هی میگیم فلانی فرهنگش بالاست، فرهنگش پایینه. فرهنگ یه ملت، یه جامعه دچار فقر فرهنگ، حالا فرهنگی ممکنه معنا بده. فرهنگ اگر بخواید فرهنگ و خوشگل معنا کنید، از همین عناصر شماری باید کمک بگیرید. حالا نمیخوام بگم همه جا اینطوره، ولی خب خیلی جا اینطوره. درست؟ عناصر شماری. مال، مبادلت و مال به مال. مال یعنی چه؟ آنچه مردم درش رغبت دارن. این کافی نیست، چون سوالاتی پیش میاد. اگر رغبت دارن ولی زیاده، ما چیزی مهمتر از اکسیژن داریم؟ رغبت، نیاز، اونچه که مردم نیاز دارن اکسیژن. اما اکسیژن ماله؟ مثلا اینجاست که دیگه عناصر شماری. پس عناصر شماری یکی از راه هاست. ما عادت کردیم لغت، آقا کتاب لغت، لغت لازمه، اما لغتی که عناصر شماری نکنه خیلی وقتا فقیر رو راه نمی اندازه. بله بعضی وقتا راه می اندازه، من نمیخوام بگم لغت. دو، بعد از عناصر شماری، تو عناصر شماری بعضی وقتا عناصر عدل بدل باید بیاریم که بتونیم اون مفهوم رو برسیم. مثلا به ما گفتن شما که میگی اعانت بر اس حرامه، خب من میخوام بدونم من مقلد شما، اعانت بر اس چیه؟ بعد چهار تا سوال لیست میکنه، همین چهار تا سوال. اعانت باید حتما تو مقدمات غریبه باشه یا نه؟ آیا وقوع جرم لازمه یا نه؟ آیا قصد لازمه یا نه؟ اون یکی دیگه چی بود؟ حالا هرچی بود. بله؟ این شاید سوال پنجم ششم هم باشه. درست؟ خب آیا اینا لازمه یا نه؟ بخوام پاسخ بدیم. باید بگیم اگر قصد بود نمیخواد مقدمات نزدیک باشه. ولی اگر قصد نبود باید مقدمات نزدیک باشه. یک سلطانی غضب کرده میخواد شلاقو بزنه تو سر یه مظلومی. به من میگه بیار تسمه رو بیار. من قصد ندارم این بزنه. بعد من میاد بزنه. ولی خب میدم دستش. خب میدونم بدم دستش این میزنه تو سر مظلومی مقدمات غریبه. تا اونی که این تسمه رو ساخته که میدوندم این تسمه ممکنه یه زمانی دست سلطان بره و بزنه و خب خیلی فرق میکنه. اینم بایسته یه حالا دیگیم چهارم دیگه. پس دست منو نگاه کنید، تو مفهوم شناسی باید توجه کنیم که در موضوع دلیل شرعی اومده باشه. دو، اگر اومده موضوعیت داشته باشه. سه، یکی از راه‌های امین و پاسخگو، اونم خوب، عناصر شماریه. چهار، تو عناصر شماری هم گاهی عناصر علل بده. اینم بگم یه دفعه یادم اومد، تو احکام عقلی آقایون این خیلی جالبه. تو احکام عقلی خب میدونید که عقل زبون که نداره، عقل ادراک داره. ما میشیم زبان عقل، درسته؟ یعنی ما از طرف عقل حرف میزنیم. این که میگن عقل میگه ظلم قبیحه، کجا عقل گفته ظلم قبیحه؟ عقل که زبون نداره که. منتها شما اون ادراک عقلی رو چکار میکنی؟ به جمله در میاری. بعد آقا میره که ظلم چیه؟ بعد میگه ظلم سه تا معنا داره. سلب الغیر حقه، نمیدونم وضع الشیفی غیر موضع و یه چیز دیگه. خب این شما در آوردی. بله شما یه چیزی حس میکنی، قبول دارم، حس میکنی که عقل شما میگه نباید مثلا به کار دیگران، به حق دیگران تجاوز بشه. شما اینو در قالب از ظلم و قبی در میارید. اشکال نداره ها، چون چاره نداریم باید در بیاریم، ولی نباید به این کلمه خیلی مانو بدیم که بعد بحث کنیم که آیا حالا خدا هم ظلم داره یا نه. میدید که بحثی که اصفهانی با دیگران داره که آیا میتونیم بگیم خدا مظلومه یا مظلوم و یا مظلوم و یا مظلوم و انا ظالم و انا ظالم. بعضا میگن نه خدا مظلوم نیست، بعضا میگن نه اشکال نداره. تعدی علی حق غیر، غیر میتونه الله باشه. با این معنی که ما واژه رو چیز کردیم، این تو همون بایسته که ما جمله رو در میاریم. خب من که ادامه بدن شما هیچی نمیگید، حالا خیرتون بده، ولی حتما خسته شدید. من هم که خسته شدم. آقای موسوی ختم شد. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه محمد و آله طاهری. خب میخواید همین سه چهار مورد رو دوستان اگر اشکالی دارن بررسی کنیم، اگر وقت کردیم یکی دو تا دیگه بایسته هم اضافه کنیم. شما نوبتی که دارن بفهم، فقط بلندتون ضبط نشه بعد جواب معلوم نمیشه. بله بفهمم. میتونم این ریکورده رو بگیری ضبط بشه بعد گلایه میکنم میگن سوال معلوم نبود جواب
سلام علیکم. اشکال من دو تا اشکال داشتم. اشکال اولم این بود که حضرت عالی از لفظ بایسته ها استفاده میکنی. بایسته ها اون چیزی که متبادر در ذهن میشه لابد منه، یعنی چیزهایی که دیگه قابل خدشه نباشه. آیا اینهایی که حضرت عالی بیان میکنید به همین معناست، یعنی اینکه هیچ نقد و انتقادی بهش وارد نیست یا قید بردار نیست، و آیا نمیشه اینها رو از این منظر دید که حالا شاید اینها واقعا هم یه جهاتی بایسته نباشن، یا در اون مثالی که حضرت عالی فرمودید که حتما باید مقدمات بعید باشد همراه در مثال اعانت مقدمات بعید باشه همراه باقع است، اگه غیر از این باشه نباشه، در حالی که ما خلافش رو لااقل میتونیم خیلی خوب متصور باشیم. آیا اینها رو نه مقدماتش بعید باشه و قصد هم باشه؟
بله.
یا نه عذر میخوام قریب باشه و قصد هم باشه، این چه اشکالی داره ما یه همچین چیزی رو متصور بشیم؟ دوم این که در اون بحثی که فرمودید واژه هایی که باید مورد توجه قرار بگیره غالبا اون واژه هایی است که موضوعیت داره و اون واژه های تاریخی رو خیلی نیاز بهش نیست بپردازیم. آیا اگر واقعا اونجوری نگاه بکنیم، عذر خواهی میکنم این لفظ رو به کار میبرم، یه مقدار دچار ولنگاری نمیشیم؟ واژه هایی که تاریخیت داره بالاخره به یه دلیلی شاره آورده. در مثال حضرت عالی هم در مورد بحث قنا، بالاخره اگر ما قنا رو نشناسیم چطور میتونیم حکم الله رو فهم بکنیم؟ عذرخواهی میکنم.
خود هم به نوبت جواب بدیم دیگه. ببینید با تشکر، من اگر بایسته گفتم شوخی نکردم. بایسته یعنی بایسته، پس نخواستم میگم شایسته مثلا، نه بایسته یعنی بایسته. بایسته هم که معناش روشنه، یعنی امر لازمی که باید باشه تو اون مورد. واسه این موارد هم که گفتیم، حالا اتفاقا چهار تا مثال زدیم دیگه، چهار بایسته رو گفتیم، کدومیشه که بایسته نیست؟ ممکنه تو حواشیش حرف داشته باشیم ولی تو لازم بودنش حرف نیست. این که من بگم اگر خواستیم روی یک واژه‌ای معطل بشیم تو نص اومده باشه، بله اینطور نباشه که نیومده ما داریم دنبالش میگردیم، یا طریقیت نداشته باشه، موضوعیت داشته باشه. پس بایسته معناش بایسته است، منتها ممکنه تو تطبیقات حال یا ما شک کنیم یا اختلاف باشه. این مثال اعانت که من زدم که یا مقدمات قریب باشه قصد نمیخواد، یا قصد باشه دیگه قرب مقدمات نمیخواد، این از باب مثال بود. توجه میکنید من خواستم برای روشنی مطلب بگم، بلا ممکنه خود من رو مجبور کنید مثلا بگم نه این دوتا از خطوط قرمز این مفهومه. اتفاقا اگه بخوام کامل میگم معذر شما، بعضی عناصر دیگه علل بدل نیست. بعضی عناصر چی؟ علل بدل نیست، این دیگه لازمه. مثلا ممکنه کسی بگه قصد وقوع جرم در صدق اعانت بر اسم لازمه، چه قریب باشه چه قصد خط قرمزه، اما قریب بودن و بعید بودن و واقع شدن و واقع نشدن اونا علل بدله. پس هیچ وقت با من رو مثال مناقشه نکنید. و اما اشکال خوبی که کردی، اصلا همش خوب بودا، این من باید تشکر کنم چون خطرناکه، این که من گفتم اگر اگر اومد تو نس باید ببینیم طریقیت داره یا موضوعیت داره. دوستمون به حق اشکال میگیرن که اگر این راه رو باز کنید دوچار شلختگی، دوچار سردرگمی و خدا میدونه این به گوش بعضیا برسه که به ما ارادت منفی هم دارن، اونا وقت چه خواهند گفت، چه کارا خواهند کرد که ببینید در حوزه چیا داره گفته میشه. البته من چیز جدیدی نگفتم، خود علما گفتن. شما حواست نی بلد نیستی تفسیر کیه؟ خود علما دیده باشید بعضی وقتا میگن این کلمه موضوعیت نداره. من شیخ انصاری نگفت که کلمه قنا موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت و حرمت داره صوت لحویه. شیخ انصاری گفته دیگه. من تا ببینید به نظر شما این خوبه بگیم، بگیم اصل بر موضوعیت داشتنه. بله، این جلوه شلختگی رو میگیره. اصل بر چیه؟ بر موضوعیت داشتنه. این که حملش کنیم این طریقیت داره به یه مفهوم دیگه، این بله این چیز میخواد، این معونه میخواد. و الا اگر تو دلیل اومد اصل در موضوعیت داشتن. مثلا یه مثال براتون بزنم، مثال واقعی. تو ادله اومده خیار عیب باعث، ببخشید، عیب باعث خیار میشه، درسته؟ عیب تو نفس هم اومده، عیب. آیا عیب موضوعیت داره یا نقص قیمت موضوعیت داره؟ علما مثال میزنن که اگر کسی کنیزی خرید، یه مثال جوانا نباید گوش کنن، کنیزی خرید، بعد بدن کنیز رو که دید مثل سینی صافه، یه نخمو نداره، خب این معنی نیست از نعمتش کم بشه، چه بسا موجب زیادی، ولی ای بید، چون نقص از خلقت اصلی است دیگه. خلقت اصلی اقتضا میکنه که چی؟ زن مو داشته باشه بدنش، ولو بعضی جا. اگر بگیم آقا ای ما یوجب نقص در قیمت و رغبت، این عیب نیست. اگر گفتیم عیب یعنی خروج از خلقت اصلی، کار به قیمت و اینا نداشته، این عیبه. هست بحثش تو کتابی فقهی هست. خب ما بگیم نه، عیب که شارح گفته منظورش خروج از خلقت اصلیه نبوده، منظورش نقص قیمت بوده. خب اگه نقص قیمت بود اونو جداگونه میگفت. اتفاقا فقام همین حرف منو میزنن، میگن اگر کسی کنیزی خرید با این وصف میتونه حق فصل اجرا کنه. فروشنده نمیتونه بگه خب خاک بر سرت، معذرت میخوام، عادی حرف. آخه بهتره که برو خدا رو شکر، میگه من نمیخوام خدا رو شکر کنم، من میخوام اعمال فصل کنم. اصل بگیم بر مثلا، میدونید آقای بزرگوار، آدم باید اینا رو بلد باشه، توجه داشته باشه. خیلی وقتا قرائن میرسونه که این موضوعیت داره یا بگید آقا یا طریقیت داره. اگه بخوام براتون مثال بزنم خیلی طول میکشه، مثالی به روزم داریم که اگر کسی توجه کنه. بعضی وقتا واقعا همین رو کلمه وای نمیسه دیگه، میفهمه که منظور شاره در واقع این واقعیته. مثل همون یقلدوها، میفهمه که منظور متابعته. حالا چه کلمه تقلید باشه، چه کلمه تبعیت باشه. بله دیگه نمیره قلاده رو مشکل میزه گردن مقلد، مقلد میزه گردن مشکل، این حرفا میذاره کنار دیگه. پس اگر بگیم اصل بر موضوعیت، اصطلاحا میگن اصالت الموضوعیه تو واژه ها. بخیر بس باشه دیگه.